ورزش. به نام خدا. خدمت شما شنوندگان رادیو سلامت، برنامه به زندگی سلام کن عرض سلام دارم. مهدی خوبی هستم، متخصص فیزیولوژی ورزش عصب و عضله. دوستان همراه رادیو سلامت، اونایی که هر روز با این برنامه با ما همراه هستن، میدونن که بهشون قول دادم در مورد اکسیژن رسانی به سلول ها یک کمی با هم دیگه صحبت کنیم. با ورزش میتونیم اکسیژن بیشتری رو به سلول های بدنمون برسونیم. خب بریم امروز یه دو سه تا حرکت ورزشی انجام بدیم که با این حرکات ورزشی اکسیژن بیشتری رو به اندام های خودمون، از جمله عضلات خودمون که هم عضلات اسکلتی هستن، هم خود عضلات ریه هستن، هم عضلات قلبی، به همه عضلات چی بدیم؟ چی هدیه بدیم؟ چی بهتر از این هدیه به نام اکسیژن؟ اکسیژن هدیه بدیم. موافقید؟ داشتن کفش ورزشی الزامی است، اما اگر ندارید حالا چند دقیقه ورزش رو انجام بدید، ولی حتما برای خودتون کفش مناسب ورزشی تهیه کنید. شروع میکنیم به درجا زدن. همینطوری که ایستاده اید، پای راست و پای چپ یک در میون میاد بالا و میخوره به زمین، اما نه خیلی محکم، در جای خیلی آرام. در ورزش بهش میگیم مارچ نظامی. شروع میکنیم به درجا زدن. بعد از چند دقیقه درجا زدن، زانوها میاد بالا توی شکم. هر باری که زانو میاد توی شکم، سینه و تنه خم میشه به سمت زانو. یک بار مثلا الان زانوی راست اومد بالا، خم میشم پایین، دوباره زانوی راست که میره پایین تنه صاف میشه، و یک بار هم زانوی چپ. این حرکت رو چند بار تکرار میکنم. بعد از اینکه این حرکت رو تکرار کردم، حالا دست‌ها رو میذارم کنار سر و آرام آرام پای راست از بغل دور میشه و تنه خم میشه به سمت پای راست و بالعکس. چندین بار این تمرین رو هی تکرار کنیم. از تکرار تمرینات ورزشی اصلا خسته نشید. چرا؟ چون قلب تو همش داره تکرار میکنه، تنفس تو همش داره تکرار میکنه، و غدد تو همش داره با تکرار هورمون ترشح میکنه. پس در درون بدن ما یه چیزی داریم به نام تکرار. پس از تکرار هیچ وقت خسته نشو، و از تکرار حرکات ورزشی هیچ وقت خسته نشو، چرا که استقامت تو رو میبره بالا، یعنی تحمل تو رو بالا میبره. یادتون باشه ورزش یک حلقه گم شده ایه که خیلی از مردم هنوز پیداش نکردن، و خیلی از مردم هنوز نمیدونن که چه چیز گرانبهایی رو از دست دادن. کاش زودتر مردم یاد بگیرن که ورزش رو گم کردن و ورزش رو پیدا کنن. روز خوبی داشته باشید.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنشسته بر پایینت گار ز ورزش روح خود را سیغلی کن.
بله، ورزش ارمغان‌آور شادی و نشاط و معنویت برای خانواده هاست. تنتون همیشه سلامت باشه. خب دوستان عزیزم، ساعت 7:05 است. ما امروز داریم در مورد موضوع بسیار مهمی صحبت میکنیم، حوادث طبیعی. اول برنامه هم گفتم اسمش روشه دیگه، طبیعیه، هر جای دنیا امکان داره اتفاق بیفته. حالا مثلا میگن کشور ما یه کشور زلزله خیزیه، کشوریه که شرایط اومدن سیل خیلی درش وجود داره، تو این چند سال اخیرم دیدیم. به خاطر این بسیار این موضوع پر اهمیتی میتونه باشه که ما بدونیم اینجور مواقع وقتی دوچار حوادث طبیعی شدیم چیکار باید بکنیم، مخصوصا چطور به اعضای خانوادهمون کمک بکنیم. راهکار شما در این زمینه چیه؟
سلام، ما میتونیم با افزایش سطح آمادگی خود و خانوادمون خسارت کمتری رو در حوادث بحرانی متحمل بشیم. بنابراین باید به گونه برنامه ریزی و اقدام کنیم که کمترین آسیب رو ببینیم. اقدامات آمادگی خانواده و افراد جامعه میتونه به افزایش تاب‌آوری ما در حوادثی که واقعا قابل کنترل نیست به عنوان اولویت حساب بشه و خیلی کمک بکنه. حتی تهیه کیف اضطراری یا کیف امداد که برای تداوم بقای ما، برای حفظ سلامتیمون و کاهش آسیب ضروریه، باید آماده باشه. و مهمترین نکته در هنگام زلزله اینه که چگونه از ساختمان خارج بشیم، نه اینکه فرار کنیم. بنابراین با تدبیر و درایت میشه از بحران‌ها به خوبی عبور کرد.
زنده باشین، خیلی ممنونم، چقدر راهکارهای خوبی دارین ارائه میدین. خانم زهرا پیری، از شما خیلی سپاسگزارم. کلی تشکر کردن از برنامه، کلی خسته نباشید به دوستان و همکاران عزیز من در برنامه به زندگی سلام کنم گفتن. اما آقای ازان قزلو گفتن روز جهانی کاهش سوانه و بلای طبیعی گرامی باد. برای کمک به همنوعان و عزیزان در مواقع سوانه و بلای طبیعی میتوان با مشارکت در آموزش‌های لازم، مهارت‌های لازم همچون کمک‌های اولیه و امداد رسانی رو یاد گرفت تا با ارتقای تاب‌آوری و با حفظ آرامش بتونیم همکاری لازم رو برای امداد رسانی داشته باشیم.
همیشه تو خونه یه مثل لباس، مواد غذایی، کنسرو، کمک‌های اولیه، یه رادیو کوچیک همراهمون داشته باشیم و یه مثل آب معدنی و هم دیگرم به آرامش و خونسردی دعوت کنیم. باز سپاس از امامان خوب تو سر اومد. خیلی چیزتون دارم شده شده.
هفت و هفت دقیقه است، ادامه بدین تا ساعت 8 صبح فرصت دارین. اما بریم امروز هم یه نکته کوتاه ولی مهم روانشناسی یاد بگیریم. در بخش ترهین و همراه میشیم با کارشناس عزیزمون.
خیلی خوبه که مثبت نگر باشیم و یه طراح خوب برای زندگی. موافقی؟
زندگی کن و زندگی رو مثل یه پازل بچین، برو جلو با عشق. زندگی مثل یه بازیه، مهم نیست ببری یا ببازی تو تا کش.
ترهینو
سلام عرض میکنم، من دکتر شیدر کیخاوندی هستم، مشاور و روانشناس. با مجموعی از تکنیک ها در خدمتتون هستم. امیدوارم این تکنیک ها رو در موقعیت های مختلف وقتی با یک حالت هیجانی منفی روبرو میشید به کار ببرید و براتون مفید واقع بشه. زندگی روزمره ما پر از محرک هستش. محرک های زیادی که به در طی روز ما تجربه میکنیم باعث میشه که ذهن مجبور به صرفه‌جویی باشه. بنابراین از اون حالت ذهن‌آگاهی و توجه به زمان حال خارج میشه. ولی ما مجبور هستیم برای اینکه آرامشی رو حفظ کنیم توجهمون رو به زمان حال برگردونیم، چون در واقع چیزی که وجود داره زمان حال هستش. گذشته تموم شده، آینده هم هنوز نیومده. بنابراین ما باید روی زمان حال تمرکز کنیم. حتما برای شما پیش اومده که در طی روز شما فعالیت‌های زیادی می‌کنید. از خواب بیدار میشید، صبحانه می‌خورید، سر کارتون میرید، رانندگی می‌کنید، حرف می‌زنید. اما اگر شما بپرسن از محل کارتون تا اومدنتون به خونه چند بار ترمز گرفتید، آیا واقعا آگاهی دارید به این؟ تمرینای ذهن آگاهی به شما کمک میکنه که به زمان حال توجه کنید، از حالتون لذت ببرید. اولین تمرینی که ما میخواییم راجع بهش صحبت کنیم ساده ترین تمرین ذهن آگاهی هستش به اسم مراقبه کشمش. به این معنی که شما یک کشمش کوچیکی رو در بین دوتا انگشتاتون بگیرید و اون رو با دقت نگاه کنید. طوری اون رو با دقت و اشتیاق بررسی کنید، نگاه کنید که انگار دفعه اوله شما یک کشمش میبینید. اون رو جلوی نور بذارید و اجازه بدید توجهتون روی اشعه های نوری که از بین کشمش میگذره متمرکز بشه. اون رو بین انگشتان خودتون لمس کنید، زبریه اون، نرمی اون، پستی بلندی های روی پوست کشمش رو بررسی کنید. بعد کشمش رو بذارید روی زبونتون و بعد اون رو احساسش کنید، با پرس‌های زبان اون رو احساس کنید. بعد توجهتون رو به این بدید که زب کشمش رو بین دو تا دندوناتون قرار دادید. یواش اون رو گاز بزنید. به گاز زدن‌های مکررتون توجه کنید. هنگامی که کشمش با بزاق دهان شما مخلوط میشه به اون توجه کنید و بعد مرحله بعد این هستش که کشمش رو ببلعید. به مراحل بلعتون که از گلو پایین میره توجه کنید. توجه کردن به مراحلی که شما کشمش رو میخورید یک تمرین ساده و ابتدایی هستش برای اینکه ذهن آگاهی رو در مراحل گسترده تر و بالاتر انجام بدید. امیدوارم که این تکنیک به شما کمک کنه که گام کوچکی رو به سمت ذهن آگاهی ببرید. خدا نگهدار، روز و روزگار خوش.
امروز حالتون چطوره؟
هر صبح تولد دوباره خورشید به صدای گریه نوزادی گره می‌خورد. به زندگی سلام کن.
امروز حالتون چطوره؟
دوست داشتن بزرگترین نعمت دنیاست، چون شادی، محبت، ایثار، قدردانی، گذشت و احترام پشت این احساس زیباست. همدیگر رو دوست داشته باشیم. اینجا به زندگی سلام کن.
یه صبح دیگه، یه صدای توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، این روز رو زندگی کن. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نورا هرچی که تو زمین و آسمونه به منگیزه میده. رها کن دیروزا، زندگی کن امروزا، هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید.
هر جا هستین صبح بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. 7:15 اینجا همچنان به زندگی سلام کن.
خبرهای امروز.
خب بله، همونطور که در جریان قرار گرفتیم میخوایم بریم سراغ خبرهای حوزه سلامت و همکار خوبم فاطمه شهبازی هم مجدداً به جمع ما اضافه شدن. خانم خیلی خوش اومد.
خواهش میکنم. ممنونم از شما و عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگانی که از این لحظه همراه این برنامه هستن. خدمت شما باید بگم که از امروز 71 نشست کمیته منطقه امرو در دوحه قطر با حضور وزیر بهداشت کشورمون آغاز به کار میکنه. البته در این گرد همایی و نشست کشورهای مختلف حضور دارن. موضوع که انتخاب شده فرامرزی، اقدام، دسترسی برای همه. اما بشنوید خبری در این خصوص. به نقل از وزیر بهداشت کشورمون گفتن که امسال اجلاس امرو تحت تأثیر جنایت اشغالگران فلسطین در نسل‌کشی، کودک‌کشی و حمله به بمباران به بیماران و همینطور بیمارستان‌های منطقه خواهد بود. دکتر ظفرقندی گفته که هر سال اجلاس منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی معروف به امرو به بررسی مباحث سلامت پزشکی و پیشگیری از بیماری‌های مشترک و واگیردار می‌پردازد. اما خب امسال این اجلاس تحت تأثیر این جنایت در منطقه خواهد بود. گفتن که امسال با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم و قطعا در این اجلاس آسیب‌هایی که به مردم غزه و لبنان وارد شده مطرح خواهد شد و به هر حال وظیفه جهانی کمک‌های پزشکی به مردم آسیب دیده لبنان و غزه است. خبر بعدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفته که هزینه‌های درمانی ایثارگران حداکثر تا 48 ساعت پرداخت میشه. به گفته آقای اوحدی برای کاهش هزینه‌های درمانی ایثارگران با 11,000 مرکز درمانی جدید قرارداد منعقد شده. البته رئیس بنیاد شهید از احیای معاونت بهداشت و درمان بنیاد در دوره جدید خبر داده و گفته که در حوزه بهداشت و درمان ایثارگران تصمیمات خوبی گرفته شده. این خبر رو هم بشنوید. افزایش حضور دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی تایمز 2025. رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام در رتبه بندی 2025 گفته که تعداد 80 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران حضور داره که نسبت به سال گذشته 11% افزایش داشته. خبر بعدی ماه، به زودی یک بیمارستان جدید صحرایی برای درمان مجروحان و آوارگان فلسطینی و لبنانی در مرز سوریه و لبنان ساخته میشه. این خبر رو رئیس جمعیت هلال احمر دادن و گفتن که حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی و مراکز امدادی هلال احمر در مرز لبنان و سوریه مانع کمک رسانی هلال احمر به مردم جنگ زده لبنان و غزه نمیشه. دکتر کلیوان گفتن که جمعیت هلال احمر در 40 کیلومتری بیمارستان صحرایی یک بیمارستان تخلیه شده رو تحویل گرفته و اقدامات لازم برای تجهیز این بیمارستان انجام میشه. ضمن اینکه گفتن بیش از 8000 نفر از پزشکان متخصص برای اعزام به لبنان و غزه اعلام آمادگی کردن. خبری هم داریم در خصوص ارائه داروهای اثر بخش و مغروم به صرفه. دبیر کارگروه تدوین فهرست دارویی سازمان غذا و دارو گفته که با بروز رسانی 3 ماهه فهرست دارویی به دنبال معرفی مولکول‌های جدید دارویی هستیم که ارزش افزوده واقعی برای بیماران داشته باشه. آقای دکتر یوسفی گفتن که هزینه‌های اضافی ناشی از نوآوری‌های دارویی نباید به بیماران تحمیل بشه و باید توسط بیمه‌ها یا بخش‌های مسئول نوآوری پوشش داده بشه. خب در هفته سلامت روان هستیم این خبر رو هم تقدیم میکنیم. رئیس اداره سلامت کودکان گفته که در صورتی که کودک در بازه سنی نوزادی تا 5 سالگی غربالگری نشه تا 30% ممکنه که با عوارضی روبرو بشه. رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت اضافه کرده که کودکان زیر 7 سال ایرانی در یک سال گذشته به طور متوسط 90 میلیون خدمت سلامت در مراکز بهداشتی دریافت کردن. بنابراین آنچه که اهمیت داره غربالگری هست، غربالگری سلامت روان، قد، وزن، بیماری‌های شایع، فقر آهن و همینطور مشکلات شنوایی و بینایی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از خانم شهبازی. اما طبق روال می‌خوایم بریم سراغ گفتگوی خبری. موضوعی که امروز انتخاب کردیم و مهمانی که به جمع ما اضافه میشه،
موضوعی که برای این بخش انتخاب کردیم بی ربط با موضوع کلی برنامه نیست دیگه. امروز بله. همونطور که شما هم گفتین روز باشه. جهانی کاهش بلایای طبیعی. شعاری که انتخاب شده توانمندسازی نسل بعدی برای آینده‌ای تاب‌آور، یعنی نسل بعدی محور اصلی هست و باید از همین الان ما نسل بعدی رو برای مقابله با بلایای طبیعی و کاهش این نوع بلایا آماده کنیم. خب بلایای طبیعی خیلی زیاده دیگه، انواع اقسام داریم، از آتش سوزی جنگل‌ها گرفته زلزله، سیل، ریزش بهمن، سونامی، خشکسالی، طوفان، تگرگ،
بله،
آتش فشان. بله. هر کدوم از اینها یک سری مبانی داره، یعنی مبانی مقابله‌ای و همینطور چطور میتونیم در زمانی که این بلایا رو ما شاهد هستیم باید چیکار کنیم و چه آمادگی‌هایی رو داشته درسته. باشیم. ما در این بخش نمیتونیم راجع به همین‌ها صحبت کنیم، ولی به طور کلی میخواییم با یکی از مسئولان هلال احمر صحبت کنیم و بدانیم که چطور میتونیم یک آمادگی عمومی و همگانی در مواجهه با بلایا داشته باشیم.
چون خانم شهبازی نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین، نسل تاب‌آور. الان اول برنامه تو یکی از صحبتهایی که یکی از پدران عزیز بالاخره نشون میداد صداشون سن و سالی ازشون گذشته، میگفت اصلا خود من حالا سیل و زلزله که جای خود داره، من خبر بد میشنوم حالا بد میشه، اصلا کلن هول میشم، دست و پامو گم میکنم. این خیلی مهمه، مهارت تاب‌آوری تو اینجور،
در حالی که اولین گام خونسردی هست و حس آرامش.
خب بشنویم گفتگوی شما رو و انشالله که شنوندگان عزیزم با دقت این بخش رو هم بکنم.
کارشناسمونم آقای دکتر شمسپور، مدیر کل آموزش های همگانی، معاونت آموزش و پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر،
در خدمت.
صفحه روز. بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر شمسپور، عرض سلام و ادب داریم خدمت شما. خیلی خوش آمدید به رادیو سلامت، برنامه به زندگی سلام کن.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
ممنونم از شما. خواهش میکنم. به مناسبت روز جهانی کاهش بلایای طبیعی متوجه شدم که در برخی از استانهای کشورمون برنامه‌های قراره که اجرا بشه، از جمله مانور زلزله در ادارات و همینطور مدارس. اما از سالیان پیش جمعیت هلال احمر آموزش‌های همگانی رو شروع کرده و بیشتر محور شما در خصوص بلایای طبیعی از جنس سیل و زلزله و حتی خشکسالیه. آقای دکتر راجع به آموزش ها میخواییم از زبان شما بشنویم این که در حال حاضر در یک بحران آنچه که مهم هست آموزش هاییست که از قبل ما آموختیم و یاد گرفتیم، اما همچنان کسانی هستند که هنوز این آموزش ها را ندیدن و نمیدانن که در زمان وقوع یک بحران به ویژه مثلا زلزله چه باید کرد. بفرمایید که در بخشای آموزشی شما چه میگذره و اولویت ها چیست؟
ببینید، حالا همونجوری که فرمودید ما با کاهش خطر بلایای طبیعی باید چیز کنیم، یعنی بالاخره بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و همه اینها جزئی از ذات طبیعت، یعنی در حال به قول یکی از دوستان میگفت اگر زلزله ها نبود ما هیچ کشور زیبایی مثل ایران رو نداشتیم که کوه ها و دریاچه ها و این مسائل رو نداشتیم. به خاطر بیشترین موضوعی رو که ما سعی میکنیم که در موضوع بلای طبیعی مد نظر اون داشته باشیم کاهش خطر آثار منفی ناشی از بلای طبیعی، یعنی مثلا همونجوری که می‌دونید داره به هر حال سیل طبیعتاً قابل پیشگیریه. زلزله حالا چون پیشبینی نمیشه و مسائل مربوط بهش، ما باید به سمت کاهش خطر بریم. موقع سازی سازه هامون باشه، موقع سازی اجزای غیر سازه مون باشه، و در مورد خشکسالی که بالاخره خشکسالی که نشسته زمین و تغییرات اقلیمی که الان دیگه باهاش مواجه هستیم، یعنی ما همچنان که اون بلایای طبیعی قبلی رو داریم و اونها رو داریم، یه سری چیزهای جدید هم داره اضافه میشه با توجه به تغییرات اقلیمی و مناطق جدید، با یه سری آیتم های جدیدی داریم روبرو میشیم که بعد برای اونها هم مسائل پیشگیری، مسائل کاهش خطر، مسائل آمادگی و یه پاسخ مناسب و حتی بازیابی بعد از اون حادثه رو هم فراهم آوریم. همونجوری که فرمودید تاب‌آوری که برای نسل آینده باید فراهم بیاریم، شاید این مفهوم تاب‌آوری هم نکتهش رو اگر باز کنیم اینه که شما اگر با حادثه روبرو شدید بتونید بازگردید به اون و حتی بهتر از گذشته عمل کنید. مثلا نمونش رو شما در زلزله ژاپن داشتید، مثلا کوبه که بعد ساخت و سازش بهتر شد از قبل، مقاوم سازی ها شد، انواع کارها شد که میتونیم در برای حوادث هم آمده بشه. اما در نقطه که در مورد جمعیت هلال احمر است، جمعیت هلال احمر متولی آموزش همگانی مخصوصا در بحث حالا حوادث طبیعی و بعضا انسان ساخت هست.
بله،
سه سالیان متوالی در این کار انجام میده، روش های گوناگونی داره، از آموزش های حضوری، آموزش های مجازی، آموزش هایی که تحت عنوان آموزش های ایستگاهی هست که به مناسبت های مختلف و یک نوع اطلاع رسانی که در فضای مجازی و رسانه‌ای داره. تو آموزش های حضوریش تقریبا ما با حدود 7000 خانه هلالی که در کشور داریم و مرکز آموزشی نزدیک به 10000 مربی که در این زمینه تربیت کردیم، تقریبا پذیرشون رو داریم که برای مدارس، مساجد، محلات و اینها آمادگی دارن. در طول سال کلاس های کمک های اولیه، کلاس های آمادگی و خاطرات دائره میتونن مردم مراجعه کنن.
البته آموزش های مجازی هم دارید.
بله، در نکته دومش بعد از آموزش های حضوری اون آموزش های مجازی، یک پایگاه تقریبا 24 ساعته learn.assist.ir پایگاه آموزش مجازی جمعیت که تمام دوره هم به صورت مجازی برای اون دسته از افرادیه که بالاخره تمایل ندارن در کلاس های حضوری یا شرکت بله. کنن. به هر حال ما در کام کلاس های حضوری هم به این نوع عمل میکنیم که یا مراجعه میکنن و یا درخواست میدن، ما مربی هامون اعزام میشه حالا به مرکزی که متمایل اون آموزش بده. برای افرادی که حالا نمیخوان در کلاس های حضوری، کلاس های مجازی، خب کلاس های حضوری به هر حال چون این فرنامش در مهارتی خود حضوریاش خود تاوزین مؤثرتر مجازی رو داریم، و باز هم برای افرادی که حالا حوصله باز مجازی ها رو هم ندارن که مثلا 20 دقیقه اینها زمان ببره، آموزش ها به صورت خیلی کپسولی و فشرده در فضاهای مجازی برای انواع مخاطرات از اینفوگرافیش، موشن گرافیش و اینها تهیه شده و تمام اینها وارد پیامکی در اختیار رسانه ها، رسانه ملی پخش میکنه و همه در حال انجام. اما خب این یه بوده قضیه است، این یه بوده قضیه است که با آموزش قابل انجام. ببینید ما در کشورمون شاید بگم مهمترین تجربه که در زمینه پیشگیری از حوادث بشه بحث کمربند بوده، کمربند در رانندگی. اگه شما در اون موضوع دقت کنید می‌بینید علاوه بر آموزش، علاوه بر اطلاع رسانی، قوانین محکم هم اومد پای کار و نظارت محکم بر قوانین.
خب در خصوص برخی از این مسائل قوانینی وجود نداره که بخوایم از طریق اون الزام رو ایجاد کنیم.
ببینید قوانین حالا خوشبختانه کشور ما در زمینه قوانین در حوزه مدیریت بحران کم نداره. ببینید مثلا شما برای ساخت و ساز یه آیین‌نامه هست، یه آیین‌نامه باید تقریبا تا زلزله 7.8 رو میتونه مثلا ساختمان مقاومت شو اگر نظارت این باشه. ما اگر در هنگام زلزله، در آخر زلزله کشور ما حالا بجز یک زلزله که حالا مثلا سالهای خیلی قبل از حومه زنجان بوده بالای 7.8 بوده، به بقیه در همین حوالی مثلا 6.5 تا 7 اینها بیشتر نیست. یعنی
پس آقای دکتر میشه در خصوص روز جهانی کاهش بلایای طبیعی اینطور صحبت کرد که ما میتونیم این روز رو از دو جنبه بررسی کنیم، اینکه همه ما آمادگی مواجهه با بلایای طبیعی رو داشته باشیم که بخشی از اون برمیگرده به آموزش هایی که میبینیم و مهارت هایی که کسب میکنیم، و بخشی هم برمیگرده به اینکه ما باید چه کنیم تا بلایای طبیعی رخ ندهد؟ یعنی بخشی از این بلایا
با کاهش خطرشون برخورد.